به نام خدای دانایی. خانم ها و آقایان سلام، امشب 50مین برنامه به اضافه تابناک رو براتون با این خبرها آماده کردیم. رکورد شکنی نماینده های استان فارس تا کجا ادامه خواهد داشت؟ چرا در ماه رمضان جرایم کاهش پیدا میکنه؟ مذاکرات ایران موجب پیشرفت نتانیاهو شد. نشانه های به ثمر نشستن مذاکرات یکی یکی از راه میرسن. و چند بار به سوپرمارکت محلمون نگفتیم. 18 نماینده استان فارس یعنی همه نماینده های این استان به یک باره استعفا دادن، به این دلیل که معتقدند وزارت کشور به نظریات مشورتی مجمع نماینده های این استان در انتصاب استاندار جدید بی‌توجهی کرده. یعنی همه نماینده های استان که از طیف های مختلف سیاسی هستن میگن گزینه انتخاب شده برای تصدی پست استاندار فارس رو نمیخوان و اگه به نظرشون توجه بشه گزینه های دیگه‌ای معرفی میشن. جعفر قادری یکی از این نماینده ها در این باره به تابناک میگه:
اعتراض به معرفی گزینه هایی که توسط وزارت کشور به دولت معرفی شدن و دولت بی‌توجهی به رأی و نظر نماینده ولی فقیه از جمله نماینده خبرگان رهبری به نمایندگان و مدیران طرح 13 وزیر کشور امضا کرد.
البته این تمام ماجرا نیست و شنیده ها حکایت از اون داره که یک دلیل دیگه استعفای دست جمعی رخ داده استعفای استاندار سابقه که میگن شائبه داره و به دلیل اتفاقاتی که توی این استان رخ داده از بالا تحمیل شده بوده، موضوعی که نوذر شفیعی یکی دیگه از نماینده های مستعفی در گفتگو با تابناک ردش میکنه و میگه
والا من تا اون دیگه اطلاع دارم استاندار پاس استعفا داده بود.
آره به خاطر این وقایع استعفا داده یا خودش استعفا داده؟
مختلفی ممکنه داشته باشه، ولی حالا چه مجبور به استعفا شده باشه چه خودش استعفا داده باشه به دیگه هر دیگه باشه استعفا داده.
این موضوع تا همین جا هم قابل توجهه و به نوعی یک روی کرده بی سابقه به حساب میاد، چرا که به یاد نداریم همه نماینده های یک استان سر یه موضوع واحد تا این اندازه وفاق و همدلی نشون داده باشن. البته این رکورد رو میشه به پای دولت 11 هم بنویسیم که تونسته جوری به نظر نماینده های استان در انتخاب استاندار بی توجهی کنه که چنین واکنشی رقم بخوره. راستی اگه دو طرف نتونن با هم کنار بیان چه اتفاقی میفته؟ نماینده های استان فارس استعفای دست جمعیشون رو پیگیری میکنن و یه استان رو به مدت نزدیک یک سال بی نماینده میکنن تو مجلس. یه وقتی میبینن رفتنشون هم موجب نمیشه دولت به حرفشون گوش بده و استاندار رو عوض کنه، استعفا یادشون میره و میمونن تا حرفشون رو یه جور دیگه به کرسی بنشونن. آخ که چی میشه اگه هیئت رئیسه مجلس استعفای این نماینده ها رو قبول کنه. حتما تا الان شنیدین که مسئولان انتظامی تاکید دارن در ماه مبارک رمضان جرایم کاهش پیدا میکنه و برای اثبات حرفشون آمار و ارقام رو پشت سر هم ردیف میکنن. احتمالاً هم جوک‌ها و شوخی‌هایی که بر پایه کاهش جرایم تو ماه رمضان ساخته شده و نقل میشه به گوشتون خورده. ولی چرا اینجوریه؟ به نظر شما اگه یکی از بیرون به جامعه ما نگاه کنه و از زبون مسئولان ما بشنوه که هر ساله توی ماه مبارک رمضان آمار جرایمی مثل سرقت کاهش پیدا میکنه، چی پیش خودش فکر میکنه؟ آیا عجیبه که از ذهنش مطالبی شبیه جوک‌هایی که میگیم بگذره و نتیجه بگیره که بعضی از دزدها، خلافکارها و مجرم‌ها اعتقادات خاصی دارن که مانع از اون میشه که توی این ماه مبارک اعمال مجرمانه انجام بدن؟ البته شاید دلیل منطقی و عقلی دیگه‌ای در کاری که موجب کاهش میزان جرایم در این ماه خودسازی بندگان میشه، ولی به نظر شما کی باید در این باره تحقیق و بررسی کنه و نتایجش رو به عموم اعلام کنه؟ آیا نباید اون مسئولانی که هر ماه رمضان میان و از کاهش جرایم در این ماه صحبت میکنن برای این سوالاتی که از حرفاشون به وجود میاد هم فکری کنن و دلیلی بیارن که در نتیجهش کسی نتونه بین کاهش جرایم در ماه و مسلمونی و اعتقادات جامعه ارتباط پیدا کنه و موجب خدشه‌دار شدن باورهای مردم بشه؟ ماجرای نقاشی کشیدن نتانیاهو رو که تو سازمان ملل یادتون هست، همون نقاشی که قرار بود باهاش دنیا از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای بترسه ولی عملا مایه مضحکه نتانیاهو و اسرائیلی ها توی دنیا شد. حالا چند سالی از اون ماجرا میگذره و شواهد و قرائن حکایت از اون داره که اسرائیلی ها و نتانیاهو پیشرفت داشتن، انقدر که بعد از اون نقاشی داغون به ساخت کارتون و انیمیشن رو آوردن و حالا دست به قیاس میزنن و برای اثبات حرفاشون از فیلم استفاده میکنن. فکرش رو بکنین، نتانیاهو که بعد از نقاشی کشیدن سرخورده شده بود حالا فیلم پخش میکنه. بماند که همه این بالا و پایین پریدن ها و دلشوره های این روزهای اسرائیلی ها از اتفاقی نشأت میگیره که در وین در حال رقم خوردنه. توافقی که اگه قطعی بشه میشه اسرائیلی ها رو غمگین ترین موجودات زمین لقب داد و دور از ذهن نیست نتانیاهو رو مجبور کنه که ژانگولر جدیدی برای نشون دادن حرفاش یاد بگیره. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و پنج علاوه که انقدر طولانی شده که کم تا کسی میدونه الان دور چندم این مذاکرات در جریانه و البته این موضوع اهمیت چندانی هم نداره، به ویژه این که میدونیم بعد از چندین دور تمدید مذاکرات و حتی تمدید ضرب الاجل های تعیین شده عمر مذاکرات رو به اتمامه و همه ابراز امیدواری میکنن که تا ساعات آینده نتیجه این ماراتون چند ساله دیپلماتیک اعلام بشه و طرفین بتونن به توافق مورد نظرشون دست پیدا کنن. این ساعت آخر در حالی داره سپری میشه که چند ساعت پیش گمان زنی ها درباره دستیابی طرفین به توافق به شدت قوت گرفت و حتی اخباری درباره محتوای توافق هم منتشر شد. اخباری که حکایت از اون دارن که تحریم های مالی کشورمون همگی لغو خواهند شد و تحریم های تسلیحاتی هم جز برخی محدودیت های موقت لغو میشن. البته تیم ایرانی این اخبار رو برداشت رسانه‌ای نامیده تا نشه با قدرت درباره این موضوع صحبت کرد. این در حالیه که از ساعتی پیش وزرای خارجه کشورهای مختلف دارن خودشون رو به هتل کوبرگ محل مذاکرات میرسونن تا به کری و ظریف که دو هفته است مشغول مذاکرات سخت و نفسگیر هستن بپیوندن، که این موضوع ثابت میکنه خوشبینی خبرنگاران و کارشناسان از حصول نتیجه و توافق بیدلیل هم نیست. خوشبینی که حتی در صحبت‌های فابیوس هم به چشم می‌خوره تا ثابت بشه که همونطور که دکتر صالحی عضو تیم مذاکره‌کننده کشورمون به رسانه‌ها درباره پایان یافتن کامل مذاکرات فنی گفته، مذاکرات به ثمر نشسته و باید گوش به زنگ باشیم برای شنیدن خبر توافق نهایی تا ساعات آینده. البته نباید از یاد ببریم که اگر این اتفاق رخ بده هم باز باید توافق رقم خورده به کشورها منتقل بشه و در ایران به تایید رهبر انقلاب و در آمریکا به تایید اوباما برسه تا قطعی بشه. امروز یعنی 21 تیر ماه روز جهانی بدون نایلکس، روزی که در کشورمون نخستین روز هفته‌ای بدون کیسه‌های پلاستیکی نامیده شده، ولی چون کمتر دربارش خبر داریم کمتر هم متوجه میشیم که چنین مناسبتی برای کشورمون چقدر مهمه. از این جهت میگیم مهمه که میبینیم بر اساس آمار و ارقام ایران یکی از 10 کشور مصرف کننده پلاستیک در دنیا به حساب میاد و تنها در تهران روزانه نزدیک به 500 تن پلاستیک وارد چرخه محیط زیست میشه. حالا کافیه دقت کنیم که عمر این ترکیب شیمیایی تا 500 سال میرسه تا به این نتیجه برسیم که باید کمتر از این محصول استفاده کنیم. ولی آیا تا الان به این موضوع فکر کردیم یا دربارش به کسی از دور و اطرافیانمون چیزی گفتیم؟ البته نمیشه این رتبه نامطلوب کشورمون رو در مصرف این بلای سفید که حال روز محیط زیست رو سیاه کرده یک شب بهبود داد، ولی آیا نمیشه وقتی برای خرید به مغازه میریم کیسه پارچه‌ای یا پلاستیکی که تو خونه داریم رو ببریم و از اون استفاده کنیم؟ نمیشه وقتی فروشنده خاصی که تو قلم جنسی که خریدیم رو تو پلاستیک بذاره بگیم نه ممنون با دستم میبرم؟ کاش یکم بهانه این روز در این باره فکر کنیم. ممنون از این که امشب هم با ما همراه بودید تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه. خدا نگهدار، سایتون کم نشه.